أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فقرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باغية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. سوره مبارکه زخرف که در مکه نازل شد مانند سایر سور مکی به اصول دین می پردازد. قسمت مهم این حوامیم سبعه پیرامون وحی است. برای شناخت معاصر الهی راه معرفت شناسی را اول نشون می دهم. یک، اقسام این معرفت صحیح را ارائه می کنند. دو، راه معرفت شناسی باطل را ذکر میکنن. سه، بعد تطبیق میکنن بر جریان الحاد و شرک از یک سو و توحید و وحی نبوت از سوی دیگر. چهار، فرمودن به این که انسان وقتی میخواد چیزی را بشناسد راه ابتدایش حس و تجربه حسی است، ولی این راه منحصر نیست. خیلی از معارف الهی در جهان هست که با حس و تجربه حسی شناخته نمی شود. یعنی با چشم، چه چشم مسلح چه چشم غیر مسلح، مسئله توحید و وحی و نبوت و امثال ذالک شناخته نمی شود. درست است که حس برای محسوسات و چشم برای مبصرات و مانند آن وسیله خوبی است، اما هرگز برای معارف شناخت حسی و تجربه حسی کارآمد نیست. در سوره مبارکه انعام فرمود معارف الهی را با چشم چه مسلح چه غیر مسلح نمیشه شناخت. آیه 103 به بعد سوره مبارکه انعام این است: لا تدرک ول ابصار و هو یدرک ول ابصار و هو اللطیف الخبیر. پس اون چی که مربوط به توحید است با چشم و راه حس و تجربه حسی نمیشه شناخت. اونا که میگوین ما فحص کردیم و خدا را ندیدیم، نقصشون این است که خیال میکنن همه معارف در حس و تجربه حسی خلاصه میشود. روح و تجرد روح و ادراکات عقلی را اینها نپذیرفتن و ادراک نکردن. این یه مطلب که تجربه حسی برای معارف کافی نیست. درباره معارف بالاخره دو تا راه دارد: یا برهان عقلی که نظری به بدیهی ختم می شود، یا پیروی از حرف خدا و پیغمبر که وحی آسمانی است. اگر بنا شد انسان حرف کسی را گوش بدهد، خب حرف خدا و پیغمبر را گوش بدهد، نه حرف نیاکان و گذشتگان را. قرآن نفرماد یا برهان عقلی داشته باشید، یا اگر بنا شد حرف کسی رو گوش بدید حرف پیغمبر رو گوش بدید که او با وحی معصومانه با شما سخن میگوید، حرف خدا رو گوش بدید که جز حق چیزی نمیگوید. این پیشنهاد انبیاست. در برابر انبیا به طور عموم و در برابر وحی نبوی علیه السلام به طور خصوص عده استادن که پیشگامان اونها مترفین و مصرفین بودن، یعنی طبقه مرفه بیدرد در برابر انبیا می استادن. همه اینها اینجور بودن. سلسله انبیا حرف های یکدیگر را تصدیق میکنن. هر پیامبری که آمد مصدقا لما بین یدی و ما نبی قبلی هرچه گفت درست گفت. منطقه اونوار اون مقطع خودش است. چون لکلین جهان ناملکم شرعتن و منهاجا، خطوط کلی او که دائمی است حق گفته است، مصدقن لما بنی یدی، شریعت او و منهاج او که مقطعی است، لکلین جهان ناملکم شرعتن و منهاجا. مطرفین هم همشون یه حرف میزنن، میگن انا وجدنا آبا انا علامه. در بخش از آیات قرآن کریم میفرماد اینا مثل یک دیگر سفارش کردن. آیه 53 سوره مبارکه زاریات این است که کذالک ما اتلذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به. مثل یک دیگر سفارش کردن، سفارش کردند که اگر وحی آمد، نبوتی آمد، مدعیان وحی نبوتی آمدن، بگه سحر است و شعبده و جادو. مردان الهی دو تا کار دارن، مردان ملحد و مشرکم دو تا کار دارن. مردان الهی کارش این است که خودشون درباره معارف الهی به حق عمل میکنن، به حق معتقدن و در مسائل عملی هم اهل صبرند. در هر سه مقطع صبر از معصیت، صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت، این کار را انجام میدن. نسبت به دیگران هم این چنینند، امر معروف و نهی از منکر اونها سبقه علمی دارد. تنها نمیگن آدم خوب باشید، راهش هم نشون میدن. این ورع است که عناصر چهارگان را بیان میکند، همین است. ولعص این در انسان لفی خوص الا الذین، این چهار کار را میکند. آمنو یک، و عمل الصالحات دو، و تواصل بالحق سه، و تواصل به صبر چهار. خودشون مؤمنن، به حق ایمان دارن، خودشون عمل صالح دارن، نه معصیت میکنن، نه از اطاعت گریزانن، نه در مصیبت جزع میکنن، این چیزی نیست. پس خودشون به حق معتقدن، به صبر عمل میکنن، جامعه را هم به حق دعوت میکنن و به صبر دعوت میکنن. و تواصل بالحق مربوط به آمنو، و به صبر مربوط به عمل الصالحات. دو تا کار مال خودشونه که در عقاید موحدن، در عمل صالحن. همین دوتا کار را نسبت به جامعه منتقل میکنن. تواصی اینها بالحق است تا ایمانشون تثبیت بشود، تواصی اینها به صبر است تا عمل صالحشون تعمیل بشود. این ارکان چهارگانه جامعه اسلامی. اما درباره اونها فرمود اینا مثل این که تواصی به بطلان دارند، یکدیگر را به این تقلید کورکورانه وصیت میکنند. اونها تواصی بالحق و صبر دارن، اینا تواصی به تقلید و میراث باطل گذشتگان دارن. از تواصی بلکه این فرمود بل هم قوم طاغون. قبلا هم ملاحظه فرمودید که قوم یعقلون، قوم یعلمون، قوم یتقون چه گروهی هن. قوم طاغون هم همینطور است. برخی ها طاغی هن، بعض قیام به طغیان دارن. نظیر مسئله عدل، نظیر مسئله عقل. بعضی عالم هم همین درسای معمولی رو خوندن، اما بعضی قائم بالعلم هم، بعضی عاقل هم مشکل خودشون رو حل میکنن، بعضی قائم بالعقل هم مشکل دیگران هم حل میکنن. اونجا که عالم مشکل خودش حل میکنن میشه یعلمون، اونجا که قیام بالعلم در میشه لقوم یعلمون. وگرنه قوم یعلم و قوم یعقل مثل عرب و عجم نیستن که یه قومی باشن. که هر که قائم به عقل است میشه قوم یعقلون، هر که قائم به علم است میشه قوم یعلمون، هر که قائم به عدل است میشه قائم به قسط، هر که قائم به تقوا است، یعنی خودش با طغیان عمل میکند، دیگران رو به طغیان دعوت میکند، میشه قومی طاغون. فبود اینا خودشون که بیراه میروند، دیگران را هم تواصی به بیراه رفتن دارن. از تواصو بهی یعنی به تقلید کور، یا نه بل هم قوم طاغون، اصلا قیام به طغیان دارن. این هم مال مطرفین بود و در همه ادوار بود. در آیه محل بحث سوره مبارکه زخرف فرمود و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر الا قال مطرفوها. این حرف همه مطرف بی درد است که هم خودشون بیراهه می روند هم دیگران را به این بیراهه روی ترغیب میکنند که میگن انا وجدنا آباءنا علی امه. ما آثار گذشتگانمون رو باید حفظ بکنیم. برهان قرآن کریم هست که شما باید بسنجید حرف خدا اگر بهتر از حرف گذشتگانتون است باید اون رو بپذیرید. و انا علی آثارهم مقتدون قال اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم. این یه حرف نرمی است، یعنی برفرض حرف نیاکان شما حق باشد حرفای ما بهتر است. مثل انا او ایاکم لعلا هدن و فیر در آل مبین. این یک نرم رفتاری است. بعد فرمود فی زلال مبین، بعد مشخص فرمود. نه خب مسلمان ها برابر برهان میکن، میگن به این که این وحی هست و وحی به ما رسیداره در تفسیرش ممکن است بین افراد فرق باشد. بگنه مسلمین میگن حرف پیغمبر است و درستن میگن که پیغمبر اینجوری فرمود، اهل بیت اینجوری فرمودن. اما حالا تفسیرش ممکنه بعضی ها اشتباه بکنن. در یک کسی بگوید چون پیغمبر گفت مثلا به برهان تکیه میکند دیگر، چون من اصدق من الله قیلا هم حرف های ناست دیگر. بنابراین فرمود اگر چون چه بنا شد حرف کسی رو گوش بدید، خب حرف خدا پیغمبر رو گوش بدید. و تحصله که در راه معرفت شناسی، معرفت حسی و تجربه حسی این قدم اول است. تنها راه یا مهمترین راه نیست، برای اینکه معارف را با تجربه حسی نمیشه شناخت. تا اونها بگویند به این که لن نؤمن لکتان نر الله جهره یا ارن الله جهره، این چنین نیست، بلکه معارف عقلی با عقل ادراک میشه. دوم این که انسان یا خودش باید با برهان مطلب نظری را به بدیهی خط بکند، یا اگر براش را تقلید بکند از وحی آسمانی تقلید بکند که بیان الرشد است و حق است. لذا در سوره مبارکه زاریات و همین بخشای سوره مبارکه زخرف فرمود یا برهان عقلی بیارید یا به وحی الهی تکیه کنید. جمع بین اینها هم کاملتر خواهد بود. اینا میگن انا وجدنا آبا علا را مهر انا را ساره مقتدون. فرمود اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علی. چند تعبیر در قرآن کریم است. اول تعبیر نرم است که اگر حرف انبیا بهتر و متقنتر از حرف نیاکان شما باشد، بازم شما اصرار دارید حرف نیاکانتون رو بذارید. در بخشای دارد اولو کان آبا هم لا یعلمون لا یهددون لا یعقلون. بخش سوم هم انتون و آبا کن فی ضلال مبین. اول که قرآن کریم نمی فهمد شما و نیاکانتون تو جهنمید، که اول می فهمد که اگر حرفای انبیا بهتر از حرف نیاکانتون باشه باز حرف دارید. وقتی اصرار کردن می فهمد به این که اولو کان آبا هم لا یعقلون. وقتی خیلی اصرار کرده فرمود انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، آخه چی شما دارید میگی؟ اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیه آباؤکم. بعد اونا قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. بعد اون فرمایشات بعدی قرآن کریم است. فرمود فانتقمنا منهم، ما از اینا انتقام گرفتیم. حالا کیفیت انتقام را هم در سایر سور مشخص فرمودند. فنزر کیف کان عاقبت المکذبین، نظر بده نگاه کن که عاقبت تکذیب کننده ها کجاست، ما از کجا شروع کردیم، راه را چقدر ادامه دادیم، اینا چقدر بیراه رفتن و چقدر اصرار داشتن و بیراه روی و چقدر در برابر وحی ایستادن. اتواصوا به بل هم قوم طاغون، اصلا طغیانگری کار اونها بود. فن تقم نامن هم فن دار که فکران آقابت المکدیم برای همه هم است. این خطوط کلی قرآن کریم بعد از بیان خطوط کلی اون قصه واقع شده را ذکر میکند. فهمد و از یعنی وذکر، به یاد این صحنه باش. و از قال ابراهیمو لعبیه و قومه انلی برا ام ما تعبدون. اول تبرئه نکرد، اول اینها رو برهان دعوت کرد، فرمود به این که این چی که شما میپسندید کاری از اینا ساخته است یا نه؟ این ستاره و شمس و قمر و اینها که آفل و غروب کنندن، اگر غیبت کردن از زیر مجموعه خود، در حال غیبت چگونه مربوب های خود را میپرورانند؟ لا احب الافلین، چیزی که غروب میکند و حضور ندارد چگونه مربوب خود را میپرورانند؟ پس از اینها کاری ساخته نیست. بعد وقتی که دید در اینها اثر نمی کند، فهمید اینه ورا آمین با تعبود، من خودم را از شما تبرئه می کنم. بعد مراحل بعدی دست به تبر کرد و جعلهم جزازن الا کبیرن لهم. بعد اون مراحل بعدی هم دیگه یا نارو کنی بردن و سلامت علی ابراهیم پیش آمد. اما برنامه آموزندهی که وجود مبارک ابراهیم هم برای خانواده خود به معنای خاص، هم برای خانواده خود به معنای عام یعنی همه مسلمین جهان بیان کرد، قرآن کریم هر دو بخش رو ذکر میکند و همه ما را هم در این براءت و تبریجویی ابراهیم سلام الله علیه از الحاد و شرک دعوت میکند که حضرت اسوه شماست، شما باید تأسی کنید به او در این تبری از الحاد و شرک. و از یعنی وذکر، وذکر اون وقتی که ابراهیم به پدرش و قومش گفته است اننی برا ام ما تعبدون، این صحنه رو به یاد بیاور. خب به صحنه به یاد بیاور، بعد هم فرمود این اسوه برای شماست. این طور نیست که حالا شما یه قصه تاریخی رو به یاد بیارید و عمل نکنید. در سوره مبارکه ممتحنه آیه چهارم این است، فرمود قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا برآءوا منکم بما تعبدون من دون الله. همون طوری که به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم با تصدیق کنید قد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، به ابراهیم سلام الله علیه هم با تصدیق کنید. اون وقتی که ابراهیم به قوم ابراهیم سلام الله علیه از مشرکان و ملحدان تبری جستن، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم بما تعبدون، از شما و عقیده شما ما تبری میجوییم. کفرنا بكم وبدا بیننا و بینکم العداوه والبغض ابدا حتی تؤمنوا، تا اینکه مؤمن بشید، و تا مؤمن نشید ما رابطه فکری اندیشهی به مانندو ما هم ندارید. چرا ما با تأسی کنیم؟ در سوره مبارکه حج بخش پایانیش فرمود که شما فرزندان ابراهیم خلیلید دیگه، ملت ابیکم ملت منسوب به اقراص، یعنی خذو ملت ابیکم، دین پدرتون رو بگیرید. اگر بنا شد کسی دین نیاکان خودش بگیره، خب شما دین پدرتون بگیرید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماک المسلمین من قبل، او قبلا شما را مسلمان نامید و راه مسلمان شدن را هم فراسیم شما باز گذاشت. اگر دعا و نیایش به درگاه خدا بود، او از خدا خواست شما مسلمان باشید. اگر تنظیم وصیت نامه شفهی و کتبی بود، او وصیت کرد شما مسلمان و مؤمن باشید. همه کارها رو کرده دیگه. اگر مبارزات فکری بود که انجام داده، از هر جهت پدر شماست، پدر نیایشی شما، پدر وصیتی شما، پدر جهادی شما اوست. ملت ابیکم ابراهیم، لذا به او تأسی کنید. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. او هر وقت ناله میکرد از خدا میخواست شما مسلمان باشید، هر وقت دعا میکرد از خدا میخواست شما موحد باشید، هر وقت وصیت میکرد توصیه میکرد شما مسلمان باشید. مبارزات سیاسی و اعتقادی هم که مشخص است، لذا باید به او تأسی کنید و این اسوه حسنه است و مانند او از دیگران تبری بجویید. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. در اینجا که فرمود به از غاله به یاد مذاکرات ابراهیم خلیل باشید، یعنی این صحنه یادتون نره. نیایش اون حضرت هم در سوره مبارکه ابراهیم مشخص شد که او دعایی که می کرد ایمان و اعتقاد پیروان و فرزندان خود را از خدا خواست. آیه 36 سوره مبارک ابراهیم این است: ربی انهن اضلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. در بخشای دیگری از همین سوره، یعنی آیه 35، عرض کرد خدایا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی نعبد الاسلام، من و فرزندان مرا از بت پرستی نجات بده. در پایان سوره حج هم دارد شما فرزندان ابراهیم خلیلید، ملت ابیکم ابراهیم. این انا و علیان ابوا حاضر امه ریشش در جریان خلیل حق سلام الله علیه و اجمعین دارد دیگه. اینکه وجود این پارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا و علیان ابوا حاضر امه، انبیای دیگه هم همین حرف زدن. اگر در پایان سوره حج دارد ملت ابیکم ابراهیم، این شما فرزندان ابراهیم خلیلی. و اگر در سوره ابراهیم دارد که وجنبنی و بنیه نعبد الاسلام، یعنی من و امت اسلامی را از بت‌پرستی نجات مرحمت بفرما. پس دعای خلیل حق توحید ما و موحد بودن ماست. بالاخره انا بشر و مثلکم دارن دیگر. وقتی که انا بشر و مثلکم هستن، از اون طرف از وحی الهی کمک میگنن، میتوانن مدرس و معلم ما باشن دیگر. وقتی که ما با اونها از جنبه بشری رابطه داریم یک، و از جنبه روحی هم معارف اینها رو میتوانیم درک بکنیم دو، نظام میتوانیم به اینها تأثیر کنیم سه. چه در باره پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فبود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چه در باره خلیل حق که فرمود برای شما اسوه حسنه است نسبت به ابراهیم خلیل سلام الله علیه بقومش. در سوره مبارکه بقره سفارش های خلیل حق را که ذکر میکند آیه 132 این است: از قال له رب و اسلم قال اسلم در رب العالمین و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. خب سفارش خلیل حق اینه، سفارش اسحاق و یعقوب طبق بیان و توصیه خود ابراهیم سلام الله علیه مجمن اینه که این فرماد مسلمان بمیرید. این که فرمود لا تموتن الا و انتم مسلمون، مرگ قابل نهی نیست، نمیشه گفت نمیری که. اما مرگ مقید را میشه نهی کرد. اصل مرگ قابل نهی نیست که شما نمیرید، اصل مرگ را هم قابل امر نیست که شما بمیرید. چه امر بکنن چه نکنن، ما جعلنا البشر من قبل کالخلد، نه اصل مرگ امر پذیر است که ما مأمور به مردن باشیم، ما رو میبرم بالاخره، نه اصل مرگ قابل نهی است که به ما بگن نمیر. اصل مرگ این در اسلام بالقول المطلق نه قابل امر است نه قابل نهی، اما وقتی قید ذکر بشود هم قابل امر است هم قابل نهی. میشود گفت کافر نمیر، میشود گفت مسلم بمیر، یعنی کاری بکن که با اسلام بمیری، کاری بکن که با کفر نمیری. لا تموتن الا و انتم مسلمون. این که نهی از مرگ نیست که، نهی از مرگ ممکن نیست، اما نهی از مرگ مقید ممکن است. یعنی کاری کنید که با کفر نمیرید، این درست. کاری کنید که با اسلام بمیرید، این درست. همین وصیت را که خلیل حق فرمود، یعقوب هم فرمود، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه تو آخرای عمر بعد از دوران وزارت اون عزت مصر عرض کرد که توفنی مسلمان، خدای اون توفیق را بده که من مسلمان بمیرم. این آخرین دعای وجود مبارک یوسف سلام الله علیه همین دیگه، توفنی مسلمان. یعنی ابراهیم ای را گفت، اسحاق ای را گفت، یعقوب ای را گفت که با دین بمیر، منم از توی خدا میخوام که توفیقی بده من مسلمان بمیرم. همین توفنی مسلمان. حالا این که در بحبوحه قدرت وزارت شد دیگه، حالا اون اوج قدرت شد دیگه، از خدا میخواد که وصیت خلیل حق و اسحاق و یعقوب اینها را عملی بکنند و ما هم موظفیم به این حضرت تأسی کنیم، اون قید را فراهم بکنیم. اون قید کاملا در اختیار ماست دیگه. پس بنابراین اگر دعا باشد، عرض کرد وجنبنی و بنی نعبد الاصنام، اگر توصیه باشد وصابها ابراهیم ولی، و اگر چنونچه مبارزات سیاسی و اعتقادی باشد که مشخص است، بعد فرمود جعلها خلیل حق، این را تو فرزندان خود قرار داد. اگر جعل زمینش به الله برگردد وسیله پیغمبران محفوظ است، اگر زمیر به خود خلیل حق برگردد با این دسته کاری که جز سنت اون حضرت بود انجام می شد. لذا فرمود در آیه 132 سوره بقره و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوبو، یعنی وصا بها یعقوبو، گفتن یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سعی کنید با اسلام بمیرید. خب اگر خدای ناکرده ملکه نباشه بر آدم، دوران مرگ، حادثه مرگ، تام مرگ یک کار آسانی نیست که آدم بتواند این امانت رو با خودش به گور ببره. این تعقیبات نماز رو ملاحظه فرمودید، تعقیبات نماز پنجگانه، ظهر یک تعقیب، عصر یک تعقیب، مغرب یکی، عشا یکی، صبح یکی، اما مشترک، یعنی مشترک، یه تعقیب مشترکی دارن که بعد هر نماز باید خوند. و اون رضیت بالله هست. این رضیت بالله نام این معصومین مقدس رو به زمان آدم جاری بکنید پشت بعد از هر نماز، برای اینکه اونقدر باید ملکه بشه که فشار مرگ رو از یاد آدم نبره. از ما که مسائل فلسفی و کلامی و نمیدونم فقهی و اصولی رو تو قبر سوال نمی کنن که. بدیهیات یعنی بدیهیات، بدیهیات دین از ما سوال میکنن. خدای تو کیه؟ معبود تو کیه؟ پیغمبر تو کیه؟ کتاب تو کیه؟ امامانتون کیه؟ اینا را نباید اینقدر بعد از نماز تکرار بکنه که سر زبانش باشه، تا تامه مرگ از یاد آدم نبرد. مسئله مرگ نظیر قده سرطان و اینها نیست، درست اون درد دارد و خدا توفیق عطا کند که راه حلش پیدا کند، اما بالاخره تحمل پذیره. اگه تحمل فضیل نبود که اینا زنده نبودن که. اما تامه مرگ طوریست که تحمل فضیل نیست و اینجور نیست که بالاخره انسان نفسش تمام بشه به نام مرگه. اگر شما بخواید با ناخنگی یا قیچی یه مختصر گوشت دستتون رو قطع کنی، چقدر درد میاد و چرا درد میاد؟ و اینکه میخواید یه روحدار رو بیروح کنید دیگه، این گوشت چون روح لامسه دارد میخواد روح را ازش بگیری. تمام یعنی تمام بدن از سر تا پا از تک تک اینها روح جدا میشه. مگه کار آسونیه مردن؟ این بیچاره نمیتونه بگه برو چه میگذرد. یه عده راحتن البته. هیچ حادثه ای به اندازه تامه موت نیست. انسان زنده است، از تک تک این اجزا روح جدا میشه. مگر مرگ کار آسانیه؟ سکرات ملک راسانیه. اینا رو گفتن یادتون باشه این نامه 14 معصوم، اینا رو گفتن باشه. لذا تو تعقیبات مشترک اینا هست، همه چیز از یادمون میره. اینا رو تو قبر سوال میکنن، پیغمبر تو کیه، امام تو کیه، اینا رو آدم باید اینقدر بگه که ملکه باشه که این فشار مرگ اونا رو از یادش نبره. شما تو روایات باب برزخ نگاه کنید، خیلی ها هستن که نام مبارک پیغمبر یادشون نیست بعد از احقابی از عذاب، یعنی حداقل 80 سال. بعد از 80 سال از عذاب تازه یادش بیاد که پیغمبر اونا کسی است که قرآن بر او نازل شده. هنوز نام مبارک حضرت یادشون نیست. کسی که با پیغمبر و دین کاری نداره همینه دیگه. اون روزی که میگن من نبی، یادش نیست دیگه. تو روایات هست که تازه یادش میآید که پیغمبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده، اما اسم مبارک چی هنوز یادش نمیاد. اینه که فرمود با اسلام بمیرید، وصیت همه انبیاینه. میبینید از ابراهیم تا وجود مبارک پیغمبر اینجور سفارش میکنن سعی کنید مسلمان بمیرید تا ملکه نشه، در جان ما را پیدا نکند. این دین مستودع است مازالله، با این فشار از یادش میره. ما بچه هامون یادمون میره دیگه، همه چی از یادمون میره دیگه. حالا یوم یفر رو حساب دیگه است، هیچ کس یادش نیست که بچهش کیه، پدرش کیه. خب پس برنامه میشه یه حادثه سنگینه دیگه، تامه موت. آدم وقتی بچهش ندونه، اندل احزار اینا رو نشناسه، معلوم میشه به اینکه حادثه سنگینه دیگه. یه چیزی باید در درونش باشه که با این حادثه مرگ مبارزه بکنه به بموره، سنگینتر از کار این فرستاده ها باشه. لذا همه انبیا سفارش کردن سعی کنید مسلمان بمیرید. و وجود مبارک یوسف اون آخره هست که توفنی مسلمان، خدای اون توفیق بده که من با اسلام بمیرم. این دعای همه بزرگان. خب پس اگر وصیت هست اینه، دعا هست اینه، مبارزات هست اینه، اون وقت با این شواهد سگانه یا چهارگانه می شود گفت این ضمیر جعله را ذات اقدس اله که فرمود به جعل ها کلمتن، این رو به ابراهیم برگردون. البته اگر چون که بگیم جعل، ضمیرش به الله برمیگرده، به وسیله ذات یعنی خدای سبحان این کار کرده، خب این مبدع اصلی است. به ما فرمود از قال ابراهیم لعبیه و قومه اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فی نفس اهدین و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه. همه این اعقاب او تنها یعقوب و اسحاق و یوسف و سلام الله اینا نیستند، اعقاب ابراهیم خلیل همه موحدان عالمند. لعلهم یرجعون. حرفی که جناب زمخشری دارد میخواد این ضمیر الا را استثناء متصل بگیرد. اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی. ایشون میگوید به این که مشرکان معبودان فراوان داشتن، هم بت‌ها را عبادت میکردن هم خدا را. وجود مبارک ابراهیم خلیل فرمود من از همه معبودهای شما مگر اون معبودی که فاطر و خالق من است من تبری میجویم. این ظاهرا درست نیست، برای اینکه مشرکان اصلا الله را نمیپذیرند. اونا رو توهم باطلشون میگفتن ما دسترسی به الله نداریم، تنها کسی که میفرستیم بت ها هستند. حالا این فرشته ها یا هرچه هست برای اونا مقدس بودن و مجسمه اونها یا تمثال های اونها یا تندیس های اونها بنازه میکردن، کم کم این تندیس ها رو میپرستن. لذا این اللذی نمیتونه ضمیر الا متصل باشه که اونها معبودان فراوانی داشتن، یکی خدا بود یکی بت ها. و ابراهیم خلیل میگوید به این که من فقط اون فاطر خودم رو میپرستم، اینطور نیست. در سوره مبارکه شعرا اونجا بیان نورانی ابراهیم خلیل سلام الله علیه ذکر میکند، آیه 75 به بعد فرمود افرأیتم ما کنتم تعبدون، انتم و آباؤکم الاقدمون، اخبرونی بگید اونچه که شما میپرستید چی بود. انتم و آباؤکم الاقدمون فانهم عدو لی الا رب العالمین، همه اینا دشمن ما هستن. خب بودها بالاخره ما رو به خلاف دعوت میکنن دیگه. الا رب العالمین الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اتبع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. غرض این است که همه اونها دیگه استثنا ندارد. فانهم عدو لي الا رب العالمین، و هرگز اونها رب العالمین عبادت نمی کردن. تمام معبودهای اونا همین صنم و وثن امثال ذلک بود. بنابراین اون چرا که جناب زمخشری خواستن بفرمایند که این الا الذی ذی استثناء متصل است، این تام نیست. فرمود این تبری از مشرکان و ملحدان وظیفه شماست و تبری بجویید، فقط پیرو به فاطر و خالقتون باشید، چنین که ابراهیم خلیل فرمود و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، تا شاید اینها برگردن. بنابراین در این سوره هم راه معرفت شناسی را به طور اجمال ذکر کرد، هم اون دو راه اصلی عقل و نقل را بیان فرمود، هم راز و رمز این که عده به دنبال نیاکان پوسیدهشون بودن فرمود، هم راه ابطال اونها را ذکر کرد، هم مسیر اصلی ما را به ما نشون داد. والحمدلله رب العالمین.